عصر شما به خیر باشه شنوندگان و همراهان گرامی. در حالی که ساعت 16:30 است، دعوت میکنم از گروه سلامت روان کودک من رو بشنویم که 23 دقیقه خواهد بود. تقدیم به شما.
کودک من برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. با عرض سلام حضور شنوندگان خوب رادیو سلامت، با برنامه کودک من دقایقی رو در خدمت شما هستم. دکتر سهیلا خزائی هستم، فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان، عضو هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو شورای سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو حضور همه شما تبریک و تهنیت میگم. امیدوارم که این ماه که ماه خودسازی و خودبینی مجدد ما و خود ارزیابی مجدد ما هست، توفیق این رو داشته باشیم که بهترین بهره ها رو از اون ببریم و در واقع به مراحل کاملتر انسانیت نزدیک بشیم. مبحثی که میخوایم در موردش صحبت کنیم، سوالات و پرسش هایی هست که کودکان ممکن هستش که از ما در مورد روزه و روزه‌داری بکنن. قبل از اینکه در مورد فرم سوالات و پاسخ به اون صحبتی داشته باشیم، باید به این نکته توجه بکنیم که روحیه پرسشگری در کودکان یک روحیه بسیار عالی هست. گاهی مادران ما وقتی که میخوان از فرزندشون تعریف بکنن، میگن خیلی بچه خوبیه. هرچی که بهش میگیم میگه باشه و در واقع سوالی در کنارش مطرح نمیشه. اگر میگیم روزه بگیر، قبول میکنه بدون اینکه هیچ پرسشی در کنارش باشه و این یک حسن کودک به شما نمیاد. در واقع اگر این روحیه پرسشگری رو در کودکمون نداشته باشیم، ما باید تلاش بکنیم که این روحیه رو در اون به وجود بیاریم. بنابراین روحیه پرسشگری بسیار روحیه عالی هستش و یک ارزش تکاملی هست در کودکان و با مدیریت درست ما میتونه که بسیار مفید و مؤثر باشه در ارتقاء تکامل کودکمون. مورد بعدی که لازم هستش در موردش صحبتی بکنیم این هست که رفتار ما و نوع پاسخدهی ما به کودک میتونه که باعث تشویق اون به پرسشگری بیشتر بشه و دقت بیشتر در مسائل و مواردی که در اطرافش میگذره. روحیه انتقاد گونه و اینکه تفکر نقاد داشته باشه کودک باز یکی از ارزش‌های مهم هست. اگر ما در پاسخ به کودک با احیانا نگاهی تحقیرآمیز برخورد بکنیم یا پاسخش رو درست ندیم، این سبب خواهد شد که در آینده کودک از سوال و جواب با ما و ارتباط دوستانه و صمیمی با ما خودداری کنه و خب قطعا مشکلات بسیاری رو مخصوصا در دوران نوجوانی و جوانی در این کودکان ما خواهیم داشت.
سلام خانم دکتر، خسته نباشید. یه سوال داشتم. ما از سن کودکی میتونیم به فرزندمون روزه گرفتن رو یاد بدیم یا باید بذاریم به سن تکلیف برسه؟ اگه میشه منو راهنمایی کنید متشکرم.
قطعاً پاسخ این سوال این هستش که ما از سنین پایین باید به سوالات کودک در حد فهم و درک اون جواب بدیم. دوران ابتدای کودکی دوران بسیار حساس و ارزشمندی هست. 8 سال اول زندگی 8 سال مهمی هست که در واقع شخصیت کودک و بسیاری از ارزش‌ها در وجود اون نهادینه میتونه بشه. امام علی علیه السلام میگن که اونچه که در کودکی آموخته میشه مثل نقشی هست که بر سنگ حک میشه. بنابراین ضرورت نداره که ما صبر کنیم تا کودک دختر خانم ها به در واقع پایان سن 9 سال قمری برسن و پسرها آقا پسرها به پایان سن 15 سال قمری، بلکه قبل از اون باید پاسخگوی سوالات اونها باشیم و زمینه رو برای روزه گرفتن و روزه داری در کودک فراهم بکنیم. اما جوابی که ما به کودکمون میدیم باید در حد فهم و درک اون باشه. یک سری اصولی هست در پاسخگویی به کودک، اونها رو باید رعایت بکنیم و بعد هر مادری هر پدری میتونه که کودک خودش رو بشناسه و در حد درک اون پاسخگو باشه. تفکر کودکان زیر 8 سالگی یک تفکر انتزاعی نیست، بنابراین ما باید جواب و پاسخی که به کودک میدیم جواب و پاسخ مشهود باشه و کودک اون رو با تمام وجودش احساس کنه و درک بکنه. کودکان ما قدرت درک مسائل رو به روش‌های مختلف دارن. ما انواع هوش داریم، یعنی 8 نوع هوش برای افراد مطرح شده. به عنوان مثال یک هوش هوش کلامی هست. ما کودکانی رو ممکن داشته باشیم که از طریق هوش کلامی در واقع بهتر بتونن مسائل رو درک کنن. ما میتونیم از طریق داستانگویی و یا بیان خاطرات و یا صحبت کردن بعضی از مفاهیم رو به کودک منتقل کنیم. بعضی از کودکان هوش موسیقیایی بالایی دارند. ما در پاسخ به سوالات میتونیم از گذاشتن آهنگ ها و ترانه هایی که مفاهیم و در واقع پاسخ به سوالات اونها رو در خودش جا داده استفاده کنیم. بعضی از کودکان هوش تجسمی بهتری دارند. تو این کودکان میتونیم که توی نقاشی ها، مدل های نقاشی و یا کاردستی هایی که درست میکنن پاسخگوی سوالات اونها در مورد روزه، روزه‌داری یا بقیه موارد مذهبی باشید.
کودک من، برنامه از رادیو سلامت، گروه بهداشت روان.
اون چه که مهم هست اینه که به این نکته توجه بکنیم که در کنار همه پاسخهایی که میدیم ما باید الگوی خوبی برای فرزندانمون باشیم. به مادری گفتن که تو چه کار کردی که این کودکت اینقدر در واقع ارزش‌های اخلاقی درش وجود داره؟ از چه روشی استفاده کردی؟ چه چیزهایی رو بهش آموختی؟ مادر جواب داد که من چیزی رو به کودکم زبانن نیاموختم، بلکه تمام تلاشم رو کردم که رفتار و در واقع منش و شخصیت خودم رو اصلاح بکنم. بنابراین پدر و مادر و والدین الگوهای خوبی برای فرزندان هستند و برای اینکه بخوان که اونها در واقع از این الگو به بهترین نحوی استفاده کنن باید به اصلاح نقاط ضعف خودشون بپردازن قبل از اینکه به دنبال اصلاح مشکلات کودک بخوان باشن زبانن یا با دادن دستوراتی به کودک.
سلام خانم دکتر، من و همسرم خواستیم از حضورتون سوال کنیم چطور کودکمون رو تشویق کنیم تا با مفاهیم دینی مثل همین روزه گرفتن آشنا بشه. آخه کودک ما خیلی سوال میپرسه.
آموزش روزه و روزه‌داری باید از سنین بسیار پایین صورت بگیره. وقتی که ما می‌خوایم روزه بگیریم در ماه مبارک رمضان، خب اولین سوالی که برای کودک ممکنه مطرح بشه اینه که روزه چیه؟ یا ما چرا باید روزه بگیریم؟ این سوال رو ممکنه به زبون بیاره که خب یک قسمت جواب کلامی میتونه باشه، به این صورت که خب ما بگیم که در هر سال یک ماه رو خدای مهربون مشخص کرده که باید در اون تلاش بیشتری بکنیم تا در تمام طول سال بتونیم موفق تر باشیم در انجام کارهای خوب. و این ماه یک ماه هستش که در اون ما از زمانی که اذان صبح میدن از خوردن اجتناب میکنیم تا زمان اذان مغرب، این یک پاسخ کلامی هست. اما در کنارش به کودکمون باز با همین پاسخ کلامی باید بگیم که روزه‌داری به معنای اینکه فقط ما چیزی نخوریم نیست، بلکه تو این ماه باید تلاش کنیم که از همه کارهایی که خطا هست در واقع دوری بکنیم و در کنارش کارهای خوب بیشتر و بیشتر رو انجام بدیم. این ماه ماه تمرین خوب بودن هستش، تمرین صبر کردن در برابر گرسنگی، صبر کردن در مورد انجام کارهای خوب و همینطور صبر کردن در برابر انجام ندادن کارهای بد. بهش زبانم میگیم که توی ماه باید مواظب باشیم که دستمون کار بدی نکنه، با دستمون همه کارهای خوبی که برامون مقدور هست بکنیم، با چشممون چیزهای خوب رو ببینیم، با زبونمون حرفای خوب بزنیم، حرفی که باعث رنجش کسی بشه نزنیم، یا اینکه با پامون باید جاهای خوب بریم، قدمای خوب برداریم، بریم به طرف مثلا فکر کنیم که با پامون بریم فلان جا که به کسی کمک بکنیم. این ما تمرین خوب بودن است. این یک پاسخ کلامی هست که فقط به کودک میدیم، اما عملا این رو باید در رفتار ما ببینه کودک. یعنی اینکه وقتی که ما سحر بلند میشیم قبل از سحر و مناجات میکنیم، یک فضا و جو شاد و در کنارش روحانی رو باید تدارک ببینیم برای کودکمون. میتونیم همراهش بکنیم با خاطرات خوب برای کودک، و این همزمانی یک اتفاق با خاطرات خوب میتونه که زمینه باشه که کودک رو علاقه‌مند بکنه به روزه و روزه‌داری.
چقدر خوشحالم از اینکه برای کودکم وقت میذارم. کودک من دوست داره که بهش توجه کنم، و من خوشحالم از این که محیط زندگیم پر شده از صدای نشاط انگیز کودک قشنگم. کودک من، برنامه از رادیو سلامت، گروه بهداشت روان.
کودک در سنین مختلف نیازهای مختلف داره و علاقه‌مندی‌های مختلف. مثلا اگر که بازی دوست داره، حتی ما میتونیم که قسمتی از زمان قبل از سحر رو اختصاص بدیم به بازی با اون، و این هر زمان که ماه رمضان میشه این خاطرات بازی ممکنه که براش تداعی بشه در کنار خاطرات روحانی روزه و روزه‌داری، و باعث علاقه‌مند شدنش به روزه و روزه گرفتن بشه. در کنارش در ماه مبارک رمضان باید به طور واضح ببینه که ما خوش اخلاق تریم، ما مهربون تریم، ما کارهای خوب بیشتری میکنیم. یعنی فقط با زبان بهش آموزش نمیدیم، در رفتار ما میبینه. اگر قبل از ماه رمضان احساس کرده بود که مثلا بعضی وقتا ما از دستش ناراحت میشیم و باهاش دعوا میکنیم، باید احساس کنه که الان که ماه رمضان شده ما بیشتر مواظب خودمون هستیم، بیشتر مواظبیم که با حرفمون کسی رو نرنجونیم، خوش اخلاق تر شدیم، مهربون تر شدیم، کارهای خوب بیشتری میکنیم، کارهای بد کمتری میکنیم، و از ما الگو بگیره. در کنارش علامه طباطبایی تعریف خیلی قشنگ و زیبایی از دین دارن. میگن که دین سه قسمت اصلی داره. یکی زیبایی شناسی هست، دوم عشق و محبت، و سوم عبادت هستش. یعنی این که وقتی که ما، همه ما اینطور هستیم، بزرگ و کوچیک، وقتی زیبایی رو میبینیم اون زیبایی ها رو دوست داریم. باید سعی بکنیم که به کودکمون یاد بدیم که زیبایی های دور و برش رو ببینه، قشنگی ها رو ببینه. از همون زمانی که کودک هست و سنش پایین هست، وقتی میاد بیرون از خونه باید بگیم که آسمون قشنگی، پرنده ها رو نگاه کن چقدر قشنگن، فکر میکنی این پرنده ها رو کی به وجود آورده؟ قطعا ما یه نقاشی قشنگ رو که میبینیم نقاشش رو تحسین میکنیم. قطعا ما وقتی که یک پرنده قشنگ میبینیم نقاشش رو تحسین میکنیم. به بچه ها باید دیدن زیبایی های اطرافشون رو یاد بدیم و به اونها نشون بدیم این زیبایی ها رو. وقتی زیبایی ها رو دیدن خواه ناخواه نسبت به اون محبت و عشق پیدا میکنن. زیبایی های روزه و روزه‌داری رو در عمل ما کودک باید ببینه، و بعد این عشق و محبت رو قطعا نسبت به این ماه مبارک و انجام عبادات اون پیدا خواهد کرد. و بعد ما وقتی زیبایی رو میبینیم بی اختیار این محبتی که ایجاد میشه ما رو به دنبال این میکشونه که از اون زیبایی تعریف و تمجید کنیم، احساس در واقع شکرگزاری و سپاسگزاری در قبالش پیدا بکنیم. و این در مورد زیبایی های طبیعت هم هست، بنابراین ما از سنین بسیار بسیار پایین برای اینکه آموزش روزه‌داری رو به کودک بدیم و آموزش انجام عبادت رو برای کودک معنوی داشته باشیم، باید دیدن زیبایی‌ها رو بهش یاد بدیم. زیبایی‌ها رو که دیدنش رو یاد دادیم، تفکر در خلقت رو بهش یاد دادیم، با صحبتمون، با عملمون، با نحوه برخوردمون، کودک این زیبایی‌ها رو میتونه ببینه خیلی خوب و هر چقدر که بزرگتر بشه این قدرتش بیشتر میشه، محبت رو پیدا میکنه و به دنبال اون احساس کنش و عبادت در برابر این در واقع زیبایی ها رو. بنابراین از سن حتی بسیار پایین وقتی کودک یاد گرفت و تونست زیبایی ها رو ببینه، محبت نسبت به اون رو پیدا کرد و روی شکرگزاری درش ایجاد شد، ما غیر مستقیم پاسخ سوالاتش رو در مورد روزه و روزه‌داری هم دادیم. بنابراین پاسخگویی به یک مورد سوال رو ما مثال زدیم، اینکه روزه چی هست و به چه صورت هست و چرا ما باید روزه بگیریم رو ما به دو صورت میتونیم بدیم، یک کلامی و دوم با عملمون اونطوری که بهش اشاره کردیم. روزه‌داری یکی از حسن‌هایی که داره این هستش که میتونه که به ما کمک کنه که از حال نیازمندان با خبر بشیم، همدلی رو میتونه به ما بیاموزه. خب میتونیم در پاسخ خیلی از سوالات کودکان بگیم چرا روزه میگیریم، یک موردش بگیم که چی؟ برای اینکه باید تمرین کنیم که بهتر باشیم، اخلاقمون، ایمانمون و همینطور همدلیمون بیشتر باشه. اما باز این توصیه‌ها فقط کلامی نباید باشه، در ماه مبارک رمضان باید ببینه و احساس کنه که ما در عینی که گرسنه هستیم، یعنی میفهمیم و احساس میکنیم گرسنگی اونهایی که غذایی برای خوردن ندارن، در کنارش به فکرشون هستیم. یعنی فقط اون احساس کافی نیست، باید ببینی که ما هر روزمون به دنبال این هستیم که طعامی رو، غذایی رو برای نیازمندان تهیه کنیم و این غذا فقط غذای مادی نمیتونه باشه، غذای معنوی هم میتونه باشه، یک لبخند، محبتی که میکنیم، اینها همه ارزشمند هستش و این رو در عملمون باید باز ببینه. ماه مبارک رمضان که میشه باید ببینه کودکمون که ما به دیگران بیشتر کمک میکنیم، بیشتر به فکر نیازمندان هستیم و این میتونه که پاسخگوی در واقع خوبی برای سوالاتش باشه. در کنار اون باید بهش دقیقا نشون بدیم که ماه رمضان فقط اجتناب از نخوردن غذا و آب نیست، دوری کردن از همونطور که گفته شد کل بدی هاست. دروغ نگیم، همدیگه رو ناراحت نکنیم، با زبونمون صحبتی نکنیم که دل رو بشکنه، با دستمون همش دنبال این باشیم که کارهای خوب بیشتری بکنیم، در واقع همون تعبیر از سابقون، از سابقون دنبال این باشیم که سبقت بگیریم توی کارهای خوب از همدیگه. بنابراین مجدداً این موضوع رو بهش تاکید میکنم که اولا آموزش روزه، روزه‌داری و مواعید تعلیمات اسلامی از سنین بسیار پایین باید بشه، یک. دوم این که بر طبق نوع هوش کودک و اینکه به چه راهی در واقع بهترین آموزش رو میبینه، ما آموزش هامون رو و پاسخ هامون رو باید تدارک ببینیم و طراحی بکنیم. و سومین موضوع این که در عمل ما باید این موارد رو دقیقا ببینه و عمل ما باید الگوی خوبی باشه برای آموزش دادن به اون. در واقع در ماه رمضان باید به کودکمون بیاموزیم که ماه رمضان ماه هستش که ما بهترین ارتباط رو یاد میگیریم که داشته باشیم با اطرافیانمون، آدمای دیگه، با خدای مهربون، با حیوانات، طبیعت و اون چی که در اطرافمون هست. یاد میگیریم که در ماه رمضان تمرین کنیم که مهربون باشیم با همه عالم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اما اینو با شعر به کودک ممکنه که نتونیم که القا بکنیم. این محبت رو و این عشق رو باید با عملمون باز هم تکرار میکنم و پاسخگوییمون باید عملی باشه. در کنار این که عملا به کودک میگیم که باید به فکر نیازمندان باشیم و کارهای خوب بکنیم و بهترین ارتباط رو در واقع در این ماه تمرین کنیم، باید بهش بگیم و بهش نشون بدیم که بعد از ماه رمضان باید ببینی که ما یه آدم متفاوت با قبل از ماه رمضان بودیم. و به این نحو در واقع ما پاسخگوی خوبی برای سوالات کودکمون در مورد روزه و روزه‌داری خواهیم بود. در کنارش در ماه رمضان میتونیم که آموزش تغذیه مناسب رو هم به کودک بدیم که این هم بسیار مفید و مؤثر خواهد بود. ارتباط خوب ما، الگو بودن خوب ما و استفاده همراه با مهارت ما برای پاسخگویی به سوالات کودک در مورد احکام اسلامی از جمله روزه از همون سنین پایین و آموزش دادن اون و همراه کردن اون با خاطرات خوش و شادی میتونه که مقدمه این باشه که به سن تکلیف که میرسه بسیار راحت این رو بپذیره و مطیع امر خدا باشه بدون اینکه ما بخوایم که اجبارش بکنیم. برای اینکه آموزش مسائل دینی باید به آرامی صورت بگیره، هیچ اجبار و اکراهی درش نباید باشه، چون خدا به پیغمبرش هم میگه لا اکراه فی الدین، هیچ اکراهی در دین نیست. به هیچ وجه کودکانمون رو نباید مجبور کنیم برای انجام اعمال عبادی، نباید دعواشون کنیم، نباید اصرار کنیم، نباید از کلام منفی استفاده کنیم، از عذاب خدا بترسونیمش و یا مثلا از مشکلاتی که ممکنه که اگر این کارو نکنی فلان مثلا مشکل بعد پیش میاد، فلان گرفتاری پیش میاد، بلکه در تمام پاسخگویی هامون باید از کلام مثبت برای کودک استفاده کنیم و از مراسم مذهبی رو، حالا چه روزه چه موارد دیگه، با خاطرات خوش و شادی و اتفاقات خوب همراهش بکنیم که کودک با یک نوع و یک احساس لذت از اون استقبال کنه و با در واقع دقت و رعایت نکاتی که گفته شد در پاسخگویی به پرسشگری کودکانمون که بسیار عالی هست، میتونیم در داشتن کودکان معنوی که به استقبال ماه مبارک رمضان در سن تکلیف برن داشته باشیم و به وجودشون افتخار کنیم و مایه صلح و همینطور کارهای ارزشمند در جامعه اسلامی ما باشن و جامعه معنوی و اسلامی رو انشالله هر روز بیشتر از روز قبل داشته باشیم. التماس دعای زیاد در ماه مبارک رمضان از همه شما عزیزان دارم و شما رو در این برنامه به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار شما.
بهاری آغشته به عطر فضیلت ها که نسیم خوش امید از گلستان انتظار می وزد، گوش به فرمان ولایت می سپاریم که کلامش دری ناب است و پندی جاودان.
لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها.
به مدد الهی بر قامت شعار حکیمانه رهبری جامعی از عمل می پوشانی با دستانی پرتوان و قدمهایی از جنس همت و اراده در مسیر آبادانی و پیشرفت ایران اسلامی. شکوفایی بهار 1400 بر شما ملت شریف ایران خجسته باد.
بیاین جلو.
آره جلوتر.
گوش بدی.
میخوام در گوشی بگم.
در گوشی.
آره.
در گوشی.
در گوشی.
خسته بودن و ترس داشتن.
ترس داشتن.
از مراقبت بیماران بدحال خسته نبودن، چون این کار همیشگی اونهاست. از پوشیدن این لباسها، کلاه، ماسک، عینک، پاپوش، دستکش خسته بودن. از این که خودشون به کرونا مبتلا بشن ترسی نداشتن. از احتمال این که پدرشون، مادرشون و فرزندشون رو آلوده کنن میترسیدن. کاش برخی از فیلم ها و صداهای پرستاران بیماران کرونایی رو هر روز می دیدیم و میش می دیم و از یاد نمی بردیم.
از یاد نمی بردیم.
آیا لباس های خاص پرستاران برای مراقبت از بیماران کرونایی برای ما عادی شد؟ مگه سختی پوشیدن این لباس عادی می شه؟
مگه سختی پوشیدن این لباس عادی می شه؟
عادی می شه.
امروز با این لباس های یک بار مصرف رفتم سراغ اونهایی که ماسک نمیزنن.
پختن انگار سوناست.
تمرین خوبی بود.
ما میخوام شما رو تشویق کنم به ماسک
دارین. رعایت نمیکردم، تعارف ندارم که. واقعا خودم شرمنده شدم. ناراحت شدم الان خدای از خودم، از افرادی که الان نمیزنن.
آقایونو پرستار، آقایونو دکتر، خانم های پرستار، عذر میخوام ازتون، از همتون. ببخشید.
دستمزدشونی.
واقعا سخته. یعنی 5 دقیقه تو این بمونیم میپذی. همه ماسک بزنن.
هر چقدر ما اینو نزنیم،
اینا بعد بیشتر تو این بمونن. روزهای بیشتری بمونن، ساعتای بیشتری بمونن. انصاف چیز خوبیه.
حق با شماست.
با آغاز موج چهارم کرونا، دوباره خستگی این روزهای پرستاران و کادر درمان ناخودآگاه از ذهن و فکرم عبور کرد. مایی که شاید حتی چند دقیقه نتونیم خودمون رو جای اونها بگذاریم.
به خدا دیگه کادر درمان توانشون تموم شد. همگی خسته شدن. این مهم خیلی ها از ما هستیم، حتی بچه های خودمون رو فرستادیم شهرستانهای دیگه که بتونی به تمام همشهریانمون خدمت کنیم. عزیزان من، با اون اراده‌ای که من از شما سراغ دارم، توی 8 سال دفاع مقدس تونستیم بر دشمن خودتون غلبه کنیم. الانم هیچ فرقی با اون موقع نداره. بیاین دست در دست هم بدیم، با یاری خداوند بتونیم این ویروس رو شکستش بدیم. من میخوام بگم که خواهشن رعایت کنید، فکر خودتون و خانوادتون باشید. پرستاران جزی از شما هستن، همه اینا خانواده دارن، تختها همه پر شده. اگر مبتلا شدیم دیگه تختی نیست که شما بخواییم بستر بشید.
کادر درمان روزهای سختی رو میگذرونن. اونا جونشون رو در کف دستشون گرفتن تا با کمک به بیمارانی که به ویروس کرونا مبتلا شدن این ویروس منحوس رو شکست بدن. پرستاران و پزشکانی که نزدیک به 14 ماه دور از خانوادهشون در کنار بیماران مبتلا به کرونا روزگار گذروندن تا اونها بهبود پیدا کنن.
من الان به شخصه میتونم بگم راحت 23 روز بچه هامو ندیدم، 23 روز خانوادمو ندیدم. سخته، خیلی سخته. یکم تحمل کنید، بشینید تو خونهاتون، یکم دلتون با حال ما بسوزه. ما اینجا درگیر شدیم.
وقتی متن نامه دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و اعضای کادر بهداشتی و درمانی سراسر کشور رو خوندم، احساس کردم این متن فقط حرف‌های وزیر بهداشت نیست، بخشی از حرف‌های همه ما مردم ایرانی. حدود 14 ماه از نبرد بی امان با یکی از سرکشترین عوامل بیماریزای قرن اخیر می‌گذرد. در این ایام سهرگین
بی‌پروا تن بر آتش بلا زدید، نهراسیدید، بیمار شدید، خانواده‌هایتان را ماه‌ها ندیدید،
یک روز استراحت نکردید و در داغ جانسوز شهادت همکاران نازنینتان خداختید تا سه موج نفسگیر
را مدیریت کنید. ایثار و نجابت شما مانع شد که فریاد برآورید که امروز
کرونا اصلی ترین موضوع کشور است. شرافت و همتتان